أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الدهر. دیروز به مناسبت نقلی که هست شهادت ولادت حضرت امام محمد جعفر موسی کاظم علیه الصلوات و السلام بود، بنا به بعض روایات و مناسب هست اجمالاً چند دقیقه در وضع حال ایشون صحبت بشه. امام صادق علیه السلام موقعی که این فرزند براشون به دنیا آمد یک خوشحالی فوق‌العاده‌ای داشتن. خودم فرزند داشتن، حضرت فرزند پسر قبلاً عبدالله فرزندشون بود، عبدالله بن جعفر. ولی با ولادت امام موسی حضرت یک شادی و نشاط بیشتری پیدا کردن و زیاد سر گهواره موسی جعفر حضور پیدا می‌کردن و مثل اینکه یه رازی گفته بشه بینشون باشه، رازی بگن. یعنی تعبیری تو نقل دارد که راز میگفت با او، سری با او صحبت میداشت. طولانی میشد که یکی از راویان میگه خدمت حضرت رسیدن دم حضرت ایستاده بودن بالا سر گهواره فرزندشون ابوالحسن موسی بن جعفر و راز و سری با او صحبت داشت. میگه من صبر کردم تا تمام بشه صحبتشون، رازشون، اون چیز سری که داشتن بین خود. وقتی تمام شد امام رو کردن به من فرمود که برو نزدیک گهواره امام هست، تعبیر اینجور کرده، برو نزدیک گهواره امام هست و به او سلام کن. میگه من رفتم سر گهواره، بچه کوچیکی که تو گهواره سلام کردن، میگه جواب داد با به عبلت سلام یا افتح کلام، جواب صریح و بلیغی جواب داد. و بعد فرمود که برو تو خانه و اسم دخترتو عوض کن. دختری روز قبلش اسم گذاری کرده بود، بچه ای پیدا کرده بود، دختر فرمود غیر اسم ابنتک التی سمیتها قدم، دختری که دیروز اسمشو نامگذاری کردی برو اسمشو عوض کن، چون خداوند از این اسم خوشش نمیاد یا غضب میکند از این اسم. میگه خب همون بود که ما فرموندن، همین بچه کوچه که تو گهواره. میگه من بچه دختری برام پیدا شده بود اسمش همون روز قبل حمیرا گذاشته بودن. امام فرمود برو تغییر بده، این اسم مناسبی نیست و خداوند غضب میکنه، خوشش نمیاد از این اسم. خب توجه بکنید که امامی که تازه به دنیا آمده، اولا خب خود تکلم اینا برای ما مشکلی نیست، مهمی نیست. عرض کنم که اعتقاد ما این هست که اینا کوچک و بزرگ ندارن، قائب و حضور براشون فرق نمی کنه، حتی مرگ و حیات براشون فرق نمی کنه. اینا رو ما اعتقاد داریم، اما همینقدر که بالاخره در مرحله ظهور اقدام بشه و عمل بشه و مصداق پیدا کند که امام در حال بچگی جواب سلام بدن و یه همچین معجزه‌ای که برو اسم بچه رو عوض کن، بچه‌ای که روز قبلش اسم‌گذاری کرد. و همین نشانه این است که ما باید توجه در اسامی داشته باشیم، اسم بچه ها اسمهایی باشد که امام فرمود این اسمی است که خداوند خوشش نمیاد. خودش یه درسته که اسم گذاری اینجور نیست که هرچه خود آدم پدر یا مادر دوست بدارن یا مطابق میلشون باشن. باید گاهی اینجور هست که خدا خوشش نمیاد، امام خوششون نمیاد، رسول خدا خوشش نمیاد، مورد کراهت اون آن. وقتی عمر این بچه با یه اسمی سر میبرد که مورد غضب خداست، مورد کراهت مثلا ائمه اطهار هست، اینا درس هست برای ما. به هر جهت امام مصطفی بن جعفر علیه السلام در یک دوران بسیار خفقانی بودن، قدرت بنی العباس بود، خب نمیتونستن جلو امام رو بگیرن که حرف نزن، ولی محدود میکردن امام، نمیذاشتن کسی خدمت امام برسه. کلن 35 سال طول کشید امامت مصطفی بن جعفر علیه السلام. مرحوم شیخ در رجال 217 نفر ظاهر است از راویان حدیث مصطفی بن جعفر رو میشمارد. 272 نفر. میگه 272 نفر کسانی بودن که محضر امام میرسیدن و از امام روایت و حدیث نقل کردن، در حالتی که امام صادق علیه السلام بیش از 4000 شاگرد تربیت کرد. امام باقر همینجور. بعضی از راویان از امام باقر 30000 حدیث نقل میکنن، بعضی ها تا 70000 حدیث نقل شده. زمان امام مصطفی جعفر بعد از اواخر دوران امام صادق شدت پیدا کرد، کنترل شد. امام صادق حتی که اون آزادی اول رو نوشتن، زمان امام مصطفی جعفر دیگه شدیدتر کمتر میتونستن. اون تا همونایی رو هم که امام تربیت کرد مثل صفوان ابن یحیی که اعبد افراد در زمان خودش بوده، صفوان ابن یحیی در هر روز 150 رکعت نماز می‌خونده، چون با دو نفر دیگه، یک عبدالله ابن جندب و یک دیگه سه نفر تو مسجد الحرام با هم دیگه عهد کردن که هر کدوم زودتر از دنیا بره نمازهای شبانه رو شد بقیه بخونن. تصادفاً اون دوتا فوت شدن، صفوان مونده بود، صفوان ابن یحیی. اونم نه فقط نمازهای واجب، نمازهای واجب و نوافل برای خودش 50 رکعت نماز، برای اونا یکی 50 رکعت نماز. زکات مالشو اگر زکاتی بهش میرسید، عرض کنم که 3 زکات، 3 مرتبه زکات میداد، 3 برابر زکات میداد. بالاخره یه همچه افراد متعهد اینجور، یا مثل مثلا عرض کنم که ابن ابی امیر از اصحاب امام صادق است، بعد رسید به زمان مصطفی جعفر علیه السلام. در زمان مصطفی جعفر او رو گرفتن، چون می دونستن شیعیان امام صادق و امام مصطفی جعفر رو می شناسه. 4 سال زندان بود ابن ابی امیر. یه دفعه به قدری شلاق بشتدن که شکنجه می دونن که اسامی شیعیان رو بگه. میگه دیگه رسید به جایی که طاقتم تمام شد و اومدم بگم که نزنید تا بگم. میگه یه وقت صدای یونس ابن عبدالرحمن که اونم یکی از شاگردان امام و از راویان حدیثه، میگه صدای او رو شنیدم. فوت شده بود. گفت صدای یونس ابن عبدالرحمن رو شنیدم که به من گفت که یاد بیار وقتی که قیامت تا میزان عدل الهی ایستادی پاسخ خوب است. حواست رو جمع کن، افشا نکن. یه وقتی این صدا رو شنیدم یه قوت و نیروی گرفتم، باز تحمل کردم و نگفت. بالاخره چندین سال تو زندان موند برای اینکه میخواستن افشا کند و افشا نمیکرد. وقت دنبال همین بود، خواهرش از تخت کتابه و چیزای نوشتجاتش رو و یه بالاخانه یا زیر زمین هر دو جور نمیشتن دفن کرد. اگر تو اون بالاخانه بود که بارندگی شده بود، تاق سوراخ شده بود، آب اومده بود، تمامو از بین برده بود، یا زیر خاک کرده بود پوسیده شده بود. بعد که از زندان اومد بیرون، عرض کنم که احادیث رو از حفظ میکن، همینقدر چیزی که تو ذهنش بود لذا میگن مسند این مرسل ابن عبی عمر حکم مسند داره، برای این بود که یادش نبود از چی شنیده، میدونست از امام شنیده، منتها به وسیله یکی راویش کی بوده اینا دیگه تو ذهنش نبود، متن حدیث از حفظشه، منتهاش یادش نیست که از کدوم امام رضا، گاهی میگه ان احد امام، گاهی وقتا میگه ان بعض اصحابنا، نمیدونه چیه، اما متن حدیث رو از حفظ داشته میخونده. نظام گرد مراسیلش حکم مسند رو داره، چون مطمئن هستن که این حدیث رو از امام شنیده، منتها رو یادش نیست که ناقل او راوی او که براش نقل کرده چی. حالا یه حاله افراد محدودی بودن، ولی در این حال هر کدامشون از بزرگان، عرض کنم که زمان خودشون، از علما، فضلا، از قابل‌ترین افراد همین اصحاب بودن. حالا حدیثی هم از حضرت داریم که حالا بگیه مشکل وقتمون زیاد فرمان بشون. عرض کنم که بحث ما راجع به قطعیت بود که گفتیم حد سرقت این است که چهار انگشت سارق از دست راست قطع میشه. بالاتفاق تمام علما روایات هم خوندیم که توضیح میداد آیه رو، که آیه فقط فرمود فقطه و علیه هما، یا راست و چپ درش رعایت نشده، موضع قطع مشخص نیست، روایات توضیح داد. یه بحثی مرحوم شیخ توصی رضوان الله تعالی علیه در مبسوط داره در کیفیت اجراء این حد. روایتی نیست، اما مستفاد از اون که به ذهن شریفشون میرسیده اینجور مطلب رو بیان میکنه. در مبسوط فرمود که فاذا قدمت سارق للقطع اجل سر، سارق رو وقتی میخوان بیان دستش رو قطع کنن اجل سر میشونن ولا یقطع قائما، در حال ایستاده دستش رو قطع نکنن، بنشونندش رو زمین. چرا؟ لأنه امکن له و عذبت، این براش راحت تره که بنشیند، وقتی در حالی که مجبورتره، وقتی که در حالی ایستاده باشد خب یه وقت دستشو میکشه، یه وقت مثلا حرکتی میکند که موجب میشد که بیش از اون مقداری که باید دستشو قطع کنن کار به چیزی از خون دست قطع کنن، یه وقت از بالاتر قطع میشه به جای دیگه میخوره. لعنه او امکن له و از بعد حتی لا یتحرک، حرکت نکنه، فیجنی علا نفسه، موجب جنایت بیشتری بر خودش بشه، اینجور نشه. پس یک این که میشونم بشه و تشد و ید او به حبله، دستشو با یک تنابی با یک ریسمانی میبندن، مثلا فرض کنید اگر یه میزی جایی یه جایی هست دستشو میدارن اونجا و با یه تنابی چیز میبندن نتونه بکشه عقب یا حرکت بده. اینم یک جهت تشد و ید و او میبندن دستشو به حبله و تومد این انگشت ها رو میکشونن باز باشه، نه اینکه جمع کرده باشه، تومد کشیده میشه اینها. حتی یتبین المفصل، مفصل مشخص بشه کجا که همونجا را قطع کنن. یه وقت یه جا دیگه قطع نکنن بعد معلوم میشه مفصل نبوده، دوباره بخوان قطع بکنن. تومد دوید و دست رو میکشن انگشت ها را که واضح بشد مفصل. این هم یه جهت. و یوزع علا شیرن، دستش ها روی چیزی لوحن او نحوه در روی میزی در یه تخته روی جایی بذارن که ثابت بمونه. عرض کنم که فَإِنَّهُ أَسْهَلْ وَأَعْجَلْ لِقَطْعِهِ، وقتی کشیده بشه و دست رو ببندند و عرض کنم که محکم بکنن هم زودتر قطع میشه هم آسانتر از بریدن. عرض کنم که ثم یوزع علی المفصل، خب حالا دست های ریسمانی بستند و گذاشتن روی لوحی تختهی یه جایی و کشیدن دست و حالا میخوان قطع بکنن. ثم یوزع علی المفصل سکینون حاده، یه کارد خیلی تند میگذارن رو مفصل، رو مفصل میگذارن و یدق و من فوقهی دقتا واحده، با یه چیز سنگینی مثلا مثل یه کلنگی نمیدونم یه چیز آهنی سخت یک دفعه میکوبن رو این آهن، این کارد برنده. پس کارد رو میذارن و یدق و علیه دقتا واحده، یه دفعه میکوبنن که با یه قد با یه ضربه این چهار انگشت رو قطع بکنه. و بله حتی یعنی قطع انگشت ها قطع بشه به اعجل ما یمکن، به کوتاه‌ترین زمان عرض کنم که جدا بشه. حال و اندلا میگه این حالا اگر عامه هستن اونا از مچ میخوان قطع بکنن همین کارا میکنن، میذارن رو مفصل مچ. و اندنا ما که انگشتا رو میخوایم قطع کنیم، اندنا یفعل مثل ذلک به اصول الاصابه، پیش ما که از چهار تا انگشت رو میخوایم قطع بکنیم همین کار رو که اون کار رو میذارن رو بیخ انگشتا و با یک ضربه روش میکوبن. باید یک کار بکنم که قطع بشه که به عجل این تمام خط رو برای همینه. او یوزع علی الموضع شیئون حاد، راه دوم این بود که اولی این بود که یه کارت میذارن میکوبونن روش که قطع بکنه، راه دوم که یوزع علی الموضع شیئون حاد و یمد علی مدتن واحده، و یا اینکه یک کارت رو میدارن اونجا میکشن کشیده میشه، اون این بود که بکوبن رو کار که قطع بکنه، یا نه بگذارن بکشن که ببره. ولا یو کرر، جوری نباشد که تکرار بشه دفعه دوم لازم باشه، باید مقدمات رو جوری تمام بکنن که یا یه دفعه با شدت میکوبانن که قطع میکنه، و یا این که میکشن که ببرد قطع کنه تمام بکنن. یعنی فوت بشه، اون رو گفتیم قبلا که اگر کسی در موقع اجرا حد تازیانه میذارن یا این کنه بمیرد کسی زامنه، نه حاکم زامنه نه اون مجری قطع. حالا در مقصود مرحوم شیخ مفید در شیخ توصی در مقصود در جواهر هم نقل می کنند. عرض کنم که ولا یکرر القد فیعذبه، تکرار نکنن که موجب عذاب و شدت زیادی عقوبت بشه برای اون شخص. لأن الغرر، چرا این کارو میکنیم؟ دستشو ببندیم روی جای سخت سفتی مثل میزی جای بگذاریم، بعد کارت رو به این صورت بذاریم یا بکوبیم یا بکشیم. چرا؟ لأن الغرر اقامت الحد، ما تنها میخواهم اقامه حد بکنیم من غیر تعذیب، نمیخواهم شکنجش بدیم، نمیخواهم زجر کشش بکنیم. اجراء حد است، به اقل ما یمکن باید این حد اجرا بشه. لأن الغرر اقامت الحد من غیر تعذیب، اون وقت دنبالش مرحوم شیخ فرمود فإن علم قطع اون اعجل من هذا، اگر یه زمانی بیاد یه وسیله پیدا بشه که زودتر از این میشه قطع کرد، قطع به با همون به همون راه. پس بنابراین این آخرین راه نیست که ما داریم میگیم مرحوم شیخ که بگیم یه کارت بذارند و یا بکوبند یا بکشند. اگر در آینده جوری بشه که با زودتر از این امکانش باشه به اون وسیله. خب الان دستگاهی درست کردن، اوائل انقلاب برای پلیس قضایی بود که مجری احکام پلیس قضایی بود، اینا یه دستگاهی درست کرده بودن. عرض کنم که مثل این پرتا برقی سویچ میزدن در آن واحد شد، بگیم یه ثانیه هم نمیشد، در آن واحد چهار سرانگشت قطع. خب اگر حالا به قول مرحوم میشه یه وسیله زودتری هم بشه به اون وسیله اولایی هست که اونجور دست رو قطع بکنه. استاد آن
واحد خصوصیتی
نداره، ولی اون طبق عمل راحتی بزنه. نقل حالا مرحوم صاحب جواهر این مطلب رو از مرحوم شیخ نقل میکنه، بعد فرمود لا برطبه دار. خب یه راهی مرحوم شیخ فرموده لا برطبه و ان لم اجد فی ما حضرنی من النصوص، ولو تو روایات این کیفیت نیمده که چجور چی کار بکنید، کار رو بگذارید بکوبید روش یا بکشید، تو روایات نیمده، اما در این حال لا برطبه. این نقل مرحومه، کلام مرحوم شیخ و این هم فرمایش مرحوم صاحب جواد. حالا اینجا فروعی هست که باید بحث بشه. یک فرع این است که آیا میشه ما قبل از اینکه اجراء حد بکنیم این موضع رو بی‌حسش یا آمپولی بزنن، مثلا همینا که جراحی میکنن یا میخواد دندون بکشه یا آمپولی بزنه که درد نکنه، آیا اینجا میشه یه آمپولی بزنن بیهست بکنن که قطع میکنن متوجه نشه، نفهمد دستش قطع شد، درد احساس نکنه، آیا این جایز است یا نه؟ یک احتمال نیست که بگیم بحث جایز. چرا؟ همینطور که مرحوم شیخ فرمود، این راهی که مرحوم شیخ فرمود وقتش چی بود؟ وقتش این بود که از مذاق شهر ما اینجور به دست آوردیم که این از که هدف تخفیفه، نمیخوان شکنجه بدن، برای جبران این عملی کرده میخوان یه عقوبتی بهش وارد بکنن، اونم به کمترین درد و کمترین اذیت. لذا میگه با یه ضربه، اگر بعدم ممکن شد سریع تر از این اونجور عمل بکنن. این برای همین است که از اسلام و مذاق شهر تخفیف و رفق و مدارا این رو فهمیدید. از این جهت مرحوم شیخ فرمود دستشو بذارن بکشن دست رو، عرض کنم که واقع تا واضح بشه محل قطع، یه جا رو نبرن بعد مجبور شن دوباره یه جا دیگه ببرن، یه دفعه بکشن نبوره، دفعه دوم، دفعه سوم، این کارا شکنجه میشه. هدف شارع این نیست. خب اگر بفهمیم غرض شارع این که زرد بکشد و درد بکشه نیست، خب ما میتونیم بی‌حس بکنیم. اون وقت هدفی هم که شارع مقدر از این که چهار تا انگشت رو نداشته باشد حاصله. چهار تا انگوش ندارد، مدت عمر این خودش براش دردآوره، براش باعث عبرته، باعث تنبهه، برای دیگران که میبینند باعث تنبه هست، میبینند این انگشتاش قطع شده برای خاطر از کنم که سرقتش. اون جهت هست که برای عبرت و تنبه اون حاصله. منتها همون احساس درد اگر ملاک این است که با رفق و مدارا، خب رفق و مدارا و تخفیف اقتضا میکند که جایز باشد یه آمپولی هم بزنن بیهست بکنن که دیگه درد و الم رو احساس نکنن. حالا اون یه بحث دیگه، حالا میرم اونم عرض میکنم که آیا میشه باش مجدد پیوند بدن یا فعلا ما در این چه بیهست بکنیم، آیا جایز بیهست کردن یا نه. این یه احتمال که هدف مذاق شرع رو فهمیدیم رفق و تخفیف، و اگر مدارا و رفق اون وقتا امکان نداشت این حیله ها رو به کار میزنن که دستشو بذاره توی جایی با یک ضربه چجور، یا بقیه اینکه بهتر از این دیگه نمیشده. مرحوم شیخ هم فرموده که بعد امکان پیدا کرد به سریعتر اون عمل بکن، اون وقتا بیهست کردن اینا نه امکانش نبود، اما حالا که هست بیهست بکنن که توجه به دردم نداشته باشه. پس قبل یقال یا یحتمل گفته بشد اشکال نداره، ولی در مقابل میشه به این ایراد و اون است که بگیم هدف شارع درسته که در رفق و تخفیف در مجازات هست، اما بالاخره اون درد قصد رو باید بکشه. ما میگیم تا اونجایی که ممکنه کمش بکنید که فقط همون قطع اونم در آن واقع دوبار تکرار بکنید و یه جار ببرید نیده سر جاش نبوده دوباره از بیخ انگوش شد، این کارا نباشه. فقط درد قطع رو باید بکشه. در قرآن فرمود و تار و فقط و تار نه فقط او عیدیت و ما جزاءً به ما کسبا، این عقوبت کاریست که انجام داده، جزاءً به ما کسبا نکالن یک خفت و عقوبتی در طرف خدا. پس این جزاءً به ما کسبا ظهور در این داره که باید دردی بکشه. این یه جهت که ظاهر آیه قرآن این هست، و همچنین اگر چنانچه هم چیزی جایز بود که میشد بیهستش بکنن که درد نکشه، خب شاید لازم بود ائمه بگن که هدف این نیست که درد بکشه. نگفتن تو روایات داره که قطعیت دستشو قطع کنن، فریادش بلند میشد و اجرا میکردن حدود رو به جوری که خلاصه قطعیت بود، اینجور که هدف این که یه عقوبتی یه جزایی بهش بدن بچشونن بهش یه دردی را، این مورد نظر بوده. بله بله، در این که چهار انگشت رو نداشته باشه، بله این چهار انگشت رو نداشته باشه این خودش هست نکالم من الله، اما این که احساس درد این یه مسئله است که نمیشه از روایات استفاده کرد. به اخف بر نه تو روایات باز اینم نداره. اگر چنانچه ما بگیم از مذاق شر، همین که مرحوم شیخ اومده به این صورت که دستشو ببندند و عرض کنم که با یک ضربه با یه چیز زیرش هم مثل سفتی بگذارن، مثل لوحی میزی چیزی که سفت باشه که زود قطع بکنه، اینا همه درست، اما تمام اینا برای خاطر این است که بیش از اون اندازه‌ای که قد درد داره بیش از اون درد نکشه. اینو میخواد که مرحوم شیخ بگه. نه حالا اگر اونجا قطعیت مثلا جوری باشد که حالا دفعه اول نبوریده مجبورن تکرار بکنن، نه اونجا شاید نگیم اضافه باشد، اما اینا میگن حتی المقدور یک حالی بکنن که کمترین درد رو احساس بکنه، اما اینکه اصل درد رو احساس نکنه این خلاف مذهب شرعه. اونی که از روایات استفاده میشه قطعیت، قطع چهار انگشت، جزاءً، نمیدونم نقالاً، یا تو روایات بالاخره ازش استفاده میشد که یه دردی تحمل میکنه. این رو خیلی بعیده که ما بگیم. اون جهت هست که بله؟ حالا بالاخره همینجور که مرحوم شیخ بالاتر از امام نیست که، مرحوم شیخ اومده یه راهی درست کرده که کمترین عقوب، و بعد هم میگه اگر در آینده جوری شد به همون کیفیت عمل کنم. خب داشت بود امام هم یه همچه مطلبی میدونن در آینده یه همچه وسائلی پیش میاد تذکر میدادن. پس این که تذکر ندادن که میشه یه همچه کاری کرد بیان نشده، و عرض کنم که در روایت جزاءً اومده، این به نظر میرسد که مشکل باشد که ما بگیم کاری بکنن که اصلا درد رو نچشه، احساس درد نکنه، خیلی مشکله. برای گفتم احتمالش هست همون جد که بگیم رفق و تخفیف خواستن، اما خیلی مشکله. و اون هدف هم بالاخره باز هست که چهار تا انگوشش بالاخره برداشته شده، یه عقوبت و تنبهی برای خودش و دیگران هست، اما زائد بر این خواستن یه علم و دردی هم بچشد. اینو به هم جلوشو بگیریم دلیل نداره. جزاءً جزاءً ببینید برای قتل سخت و قتل کنید مو اطلاق دارید بله اونم عرض کردم، اونم یه عقوبته، اونم که دست نداره یه رنج و یه علمیست براش تا آخر عمر، اونم هم. اما این که بالاخره ببینید دست رو قطع بکنیم، از همین قطع هر کی بفهمه میفهمد او میخوان دستشو برن، عجب مشکله تحمل این مشکل. تو ذهن میاد که یه دردی باید بکشه، بگه ما یه کاری بکنیم که درد نکشه، خلاف متظاهره، مگر اینکه گفته بودن. اگر گفته بودن ما قبول میکردیم، چون نگفتن دلیل هم نداریم، استظهار از آیه و از روایات این است که باید یه دردی بچشد. و سلام الله علیه.